بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با شرحی که از آقای دکتر نورعلی تابنده فرموده. جهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. جهاد بزرگ که کوششه با نفس در بندگی خدا و رستگی از دنیاست، واجب است بر مؤمنین که باید با اسلحه ذکر و فکر و کمک همت باطن پیر جهاد با شیطان نمایند و کوشش ظاهری برای توسعه و حفظ اسلام و اسلامیت و جان و مال در راه حق دادن و جهاد کوچک در صورت امر امام با دشمنان خارجی با اسلحه جنگیدن بر تمام مسلمین مگر اشخاصی که معاف شده اند واجب است و هاکذا دفاع از مهاجم در هر زمان با امکان و آموختن آداب جنگ در هر زمان برای مسلمین عموماً و مخصوصاً شیعه که انتظار ظهور امام و جهاد در رکاب آن بزرگوار را دارند لازم است. در توضیح فرمودن یک تقسیم بندی که در اسلام می کنند تقسیم آن به اصول دین و فروع دین است. این نوع تقسیم بندی ها در دین اصولا برای بهتر درک کردن آن مفید است ولی اثری در تدین ندارد. از این جهت نمی شود گفت نماز و روزه و فروع دین، چون در قرآن عمدتاً می فرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با ایمان و عمل صالح را توامن کرده. بنابراین بهتر است که بگوییم اعتقادات و وظایف عملی. به هر جهت چه بگوییم فروع دین چه اصول دین فرقی در اصل مطلب نمی کنم. منظور این که وقتی میگوییم فروع دین این چند چیز است. باید توجه کنیم که اینها نه تنها فرع نیست بلکه اصل هم نیست، منتها به اعتباری فرع تلقی می شود. یکی از فروع دین جهاد است. جهاد از ریشه جهد یعنی کوشش کردن. بنابراین هر کوششی که برای خدا باشد یک نحو جهاد تلقی می شود. خداوند می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه خدا جهاد کنند ما راه‌های خود را به آنها نشان خواهیم داد. این جهاد یک کوشش عمومی است و در واقع به اعتقادات و اعمال مردم مربوط می شود. اجتهاد فقهی هم از همین لغت است، یعنی کوشش برای درک مسائل فرعی از کلیات. کسی که در راه اجتهاد کوشش کند اگر به نتیجه صحیح برسد، یعنی حکم خدا را استنباط کند، دو ثواب دارد. یکی این که کوشش کرده، یکی این که حکم خدا را اعلام کرده است. و اگر اشتباه کند در صورتی که نیتش خالص باشد یک ثواب دارد، برای اینکه کوشش را کرده ولی اشتباه کرده. اما این توجه را باید بکنی، همانطور که در جهاد جنگی تا وقتی که امام معصوم اجازه نفرموده اند و دستور نداده اند آن جنگ جهاد تلقی نمی شود. پس جهاد با نفس جهاد هم تا اجازه نباشد، اجازه جهاد نباشد، نتیجه خوب نمیرسد. در عرف فقهی جهاد عبارت از جنگ با دشمنان اسلام به دستور و اذن پیامبر یا امام. البته در مذاهب اربعه اهل سنت آنها چون معتقدند که هر کسی حکومت را به دست گرفت ولی امر است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بنابراین علماشان می توانند الان هم مثلا حکم جهاد بدهند، ولی به نظر شیعه چون امام کسی است که جانشین پیغمبر مستقیم یا غیر مستقیم باشد، از آنجایی که امام غایب است جهاد مصداقا نه مفهوما منتفی است. یعنی جهاد را از احکام فقهی نمیتوان برداشت، کما اینکه جز احکام فقهی است ولی مصداقا منتفی است، یعنی مورد پیدا نمی کند، چون یکی از شرایط اصلی آن که اذن امام است موجود نیست. پس جهاد اصغر در زمان خود پیغمبر و در زمان ظهور ائمه بر حسب دستور و اجازه پیغمبر یا امام بود. البته ائمه جز حضرت علی و مدت کوتاهی حضرت امام حسن علیه السلام خلافت به معنایی که حکومت باشد در دستشان نبود که جهاد اعلام بشود، ولی وقتی که حکومت جهادی بود علی علیه السلام اجازه میداد، تنفیذ میکرد. از این رو شیعیان و ارادتمندان آن حضرت به جهاد می رفتن و مصاب بودن. در زمان ائمه هم اگر حکم جهادی داده می شد، در صورتی که امام هم اجازه می دادن، شیعیان به جهاد می رفتن. پس جهاد در غیبت امام مورد پیدا نمی کند. البته دفاع غیر از جهاد است. وقتی که دشمن حمله می کند، دفاع بر همه مسلمین حتی زنها و کودکان در حد امکان خودشان واجب است. دفاع از خود واجب است و این یک قاعده کلی است، چه در مورد جنگ و چه در مورد زندگی معمولی. چنان که انسان در مقابل دزد شبانه جایز است که از خود دفاع کند و با او مقابله و حتی مضروبش کند. به هر حال دفاع واجب است و محتاج به اذن امام هم نیست. پس چون دفاع همیشه یعنی در غیبت امام هم جایز و واجب است، شیعیان که مظهر ظهور امام هستند اگر انتظارشان واقعی باشد باید چنان باشد که همین الان امام ظاهر می شود. همیشه احتمال بدهند و امیدوار باشند که خداوند این توفیق را به آنها خواهد داد. در این صورت برای اینکه در رکاب امام باشند باید مسلح باشند، استفاده از سلاح را یاد بگیرند، به صورت ظاهر سلاحی را که امروز متداول است، ولی در عالم صغیر ذکر و فکر مؤمن سلاح اوست. باید همیشه توجه به ذکر و فکر داشته باشد تا در ظهور امام یا در عالم درونی یعنی عالم صغیر یا در عالم کبیر مسلح باشد. اما اینکه فرمودن جهاد باید با اجازه امام باشد برای این است که اولا تشخیص این که طرف دشمن است یا دشمن نیست با هر کسی نیست، فقط آن کسی که از طرف خداوند قوه قدسیه دارد میتواند تشخیص بدهد که این شخص یا این گروه یا این لشکر دشمن است و باید با او جنگ کرد و کشت. یا در باره علی علیه السلام میگفتند حضرت خیلی شجاع بود، از اشجع شجاعان عرب بود. حضرت در جنگ ها پیش از همه فعالیت داشت و پیش از همه زخم بر می داشت. می گویند در جنگ احد بیش از 70 زخم بر حضرت وارد شده بود. البته زخم ها کوچک و بزرگ. اما همین حضرت فرمود وقتی من شمشیر می زنم و می خواهم کسی از دشمن را بکشم تا 70 نسلش در آینده را می بینم، که اگر تا 70 نسل آینده یک نفر مؤمن در نسلش باشد او را نمی کشم. این چنین شخصی یعنی امام می شناسد که طرف دشمن است یا نیست. البته همانطور که اجازه جهاد با امام است، اجازه حمل اسلحه هم با امام است، برای اینکه آنها هم توابع جهاد است. در عالم صغیر هم اجازه مسلح شدن به ذکر و فکر در زمان ظهور با امام است و در زمان غیبت با کسانی است که امام تعیین کرده باشد. و الا اگر کسی بدون اجازه امام اسلحه بردارد و آن اسلحه را نتواند به کار برد، برایش اثری ندارد. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که ظهور امام را ببینیم و مجهز و اسلحه هم باش. اما جهاد خصوصیاتی دارد. مهمترین خصوصیتش این است که جهاد اول بر زنها واجب نبود. زنها در جنگ از جنگهای پیغمبر شرکت نداشتند. در یکی از جنگها یکی از زنها که از مؤمنات مسلمان بود و پرستاری بلد بود، به قول امروز امدادهای تو اولیه میدانش، زخم‌های مجروحی را می‌بست و الا بر زن‌ها جهاد واجب نیست. اما از این مهمتر، چون جهاد اصولاً کوشش است و این کوشش چه بکنیم جهاد فی سبیل الله چه بگوییم جهاد فی الله، کوشش همگانی و همه وقتی است و نمی شود گفت که من امروز در راه خدا کوشش می کنم فردا دیگر نمی کنم. نه، کوشش در راه خدا همیشه گیست. این از که وقتی پیغمبر از یکی از جنگ ها برمی گشتند فرمودند رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، از جهاد کوچک آمدیم، پرسید برسید به جهاد اکبر. مؤمنین که در جنگ ها شرکت می کردن و رنج جنگ را می دیدن و کشته می شدن و می کشتن و مسلمن از همه جهاد جنگ زحمت و گرفتاری داشت، توجه کردند که پیغمبر این جهاد یعنی همین جنگی که رفتن و برگشتن را جهاد اصغر فرمود. از این رو پرسیدن پس جهاد اکبر چیست؟ چون هر اصغری اکبری دارد. اگر جهاد اصغر این است، آن جهاد که از این هم زحمتش بزرگتر از چیست؟ حضرت فرمود مبارزه با نفس، جنگ کردن با نفس اماره، یعنی جنگ کردن با شیطان، که در واقع نفس همین شیطان است. بعضی ها در اینجا میگویند جهاد دو نوع است، یکی مبارزه با نفس، دیگری مبارزه با شیطان. ولی اینها دوتا نیست، یکیست. به این معنی که نفس اگر اماره باشد که در اختیار شیطان است، و اگر هم رالاتر برود به نفس لوامه تبدیل می شود که نفس لوامه بینابینه. هرگاه در اختیار شیطان است و گاهی در اختیار رحمان، که آنجا شیطان در کار نیست. پس مبارزه با نفس اماره که نفس اماره لشکرهای شیطان است، این است که فرقی نمی کند چه بگوییم جهاد اکبر مبارزه با نفس یا مبارزه با شیطان، هر دو یکیست. صفت اکبر و اصغر جهاد از لحاظ اهمیتش و درجهش مشکل بودن کار است. جهاد با نفس از این جهت اکبر است که همیشه باید مشغول این جهاد باشه. یک وقتی حضرت اعلام می فرمود همه به جنگ می رفتن، و از آن لحظه که حرکت می کردن نیتشان این بود که بروند به جنگ و جهاد. بعد هم که می رفتن آنهایی که کشته می شدن شهید انصاب می شدن، و آنهایی هم که بر می گشتن دیگر از جهاد فارغ شده بودند. ولی جهاد با نفس همیشه است، 24 ساعته است، حتی در خواب هم برای اینکه این جهاد ادامه پیدا کند دستوراتی هست. دعاهایی را که موقع خواب می خوانیم برای این است که روح انسان، آن روح الهی که در او دمیده شده، در خواب هم از این جهاد غفلت نکند. حتی جهادی که جزء فروع دین گفته می شود توأم با این جهاد اکبر باشد. یعنی در همان لحظه‌ای که به جنگ دشمن می روید، یا همان لحظه‌ای که برای دفاع حتی جنگ می کنید، باید برای خدا باشد. باید در این حال با نفس اماره جهاد کند، و اکبر بودنش هم از مشکل تر بودنش است. روایت است که چه بسا نمازگزاری که نمازش او را لعنت می کند، و چه بسا روزگیری که روزه او را لعنت می کند. چنان که خداوند به شیطان اجازه داد و گفت تو خود و مردانت و لشکریانت به جان اینها بیفتید، در مالشان، در نیاتشان و حتی در فرزندانشان شریک بشوید. هر کدام از اینها تفسیری دارد، و این معنی که کاری که مسلمانان می کنند، عبادتی که می کنند، اگر به نیت قربتن الله نباشد صحیح نیست. این که میگویند اول نماز نیت کنید، چنین نیست که به این ظاهر عبادت بچسبیم و بگوییم قربتن الله و خیال کنیم تمام شد. اگر ظاهر این عبارت را هم نگوییم، باید فکرتان متوجه بکند که این نماز را که می‌خوانید برای این است که خداوند امر کرده قربتن الله باشد. خود جهاد اکبر هم باید به همین طریق قربتن الله باشد. در تذکرة الاولیا در وصف یکی از عرفا می‌گوید به خودم گفتم نماز بخوانم، مرتبا نماز خواندم. رفتم توی این فکر که من دارم خودم را گول میزنم. گفتم روزه میگیرم، روزه هم گرفتم، دیدم این روزه را هم برای هوای نفس میگیرم، چون نفسم میگوید که چنین کنم. بعد چه کردم و چه کردم؟ و و گفتم میروم به جهاد. بعد فکر کردم میروم به جهاد برای اینکه مردم ببینن دارم به جهاد میروم. در واقع گفت هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر. دیدم که از آنجا فقط باید توجه به خدا باشد. آن توجه اگر نباشد هر کاری که بکنید، به جنگ هم بروید، کشته هم بشوید، هیچ است. این از که فرمودن عبادات باید اطاعت امر باشد و جهاد با شیطان فقط با همت و کمک باطن پیر مؤثر است. اما درباره جهاد خارجی مرقوم فرمودند به خصوص برای شیعه که منتظر ظهور امام هست باید همیشه آماده باشد. شیعه انتظار ظهور امام را دارد چون معتقد است حکومت عدل الهی فقط با حضور امام در جهان مستقر خواهد شد. البته همه آرزومندند که این ظهور در زمان آنها بشود و آرزومندند که خودشان جزو قشون آن حضرت باشند. آن موقعی است که دیگر حکم جهاد امکان دارد. البته نباید انتظار را بد معنی کنیم، بگویم این انتظار به ما ربطی ندارد، شما که انتظار میکشید برای ما هم دعا کنید. باید انتظار بکشیم ولی امید داریم که جزء قشونش باشه. امام که یک آدم به درد نخور را جزء قشونش نمیبرد. باید سعی کنیم به فنون امروزی جنگ مطلع باشیم. حتی مرد مسنی که دیگر نمیتواند بعضی از کارها را انجام بدهد باید مطلع باشد که در صورت مثلا بمباران، در صورت تیراندازی و چه کارهایی را انجام بدهد. انتظار ناصحیح هم این است که می نشیند و می گوید نه، تنها کار نمی کنم بلکه سعی می کنم که ظلم و ستم زیاد بشود تا امام ظاهر بشود. اگر ما واقعا انتظار داریم که امام ظاهر بشود، مثل وقتی است که انتظار داریم مهمان عزیزی به منزلمان برسد، چه کار میکنیم؟ جارو میکنیم، تمیز میکنیم، اتاق و سالن پذیرایی را منظم و دم منزل را آب پاشی میکنیم. حالا اگر ما انتظار داریم باید آماده پذیرایی باشیم. هم در ظهور خارج هم در ظهور امام در دل، در این صورت است که انتظار ظهور امام را داریم و انتظار این که به ظهور او حق به دست او مستقر بشود. اصولا در قول پیامبر مایه فکری و عرفانی فراوان نهفته شده است. منتها ما، یعنی چه مسلمین امروز چه آن روز، آن را ندیده می گیرند یا به اصطلاح آن را سرسری تصور می کنند. یکی این که فرموده بوئسه لأتم مکارم الاخلاق، مبعوث شدم برای این که مکارم اخلاقی را به حد اعلا برسانم. بعضی ها درست فهم نمی کنند که میگویند پیامبر فرموده من فقط برای این کار مبعوث شدم، حالان که فقط ندارد. دیگری هم همین جهاد با نفس که پیامبر فرموده جهاد واجب است. احکام شرعی است که جهاد واجب است، اما ما دلیلی نداریم که این جهاد واجب را فقط جنگ با دشمن و اسلحه گرفتن و اینها بدانی. بنابراین وقتی می فرمایند واجبه، شامل هم جهاد اصغر می شود هم جهاد اکبر. به این دو نکته که با معنویت عبادت و اصولاً معنویت دعا مربوط می شود توجه چندانی نشده است. البته محققی گفته که در تمام ادیان آنقدر که به ظاهر توجه شده به باطن توجه نشده است. حالا ما این حرف را همینقدر از این شخص قبول می کنیم که تشخیص داده است. در فرمایشات پیامبر و در دستورات اسلامی جنبه های باطنی هم در نظر گرفته شد. البته اغراق مبالغه که همیشه پیدا می شود. چنان شد که بعضی ها آنقدر در این زمینه مبالغه و اغراق کردند که اصلا در تاریخ به آنها گفتند باطنی، یعنی کسانی که فقط به باطن توجه دارند. دین اسلام مثل یک بدن مستوی الاندام است، یک بدن درست و صحیح که هیچ عیب و نقصی ندارد، که یک لباس زیبا بر آن بپوشاند. این لباس زیبا هم جزء وجود آن تلقی می شود. برای اینکه شما هر وقت این شخص را ببینید با این لباس می‌بینید، با این حساب می‌کنید شریعت و طریقت از هم جدا نیست. شریعت لفظ است و طریقت معنا، شریعت پوست است و طریقت مغز. امثال اینها که اگر به مجموع اینها توجه کنیم ارتباط چسبیندگی شریعت و طریقت درک می شود. مسئله جهاد هم همین طور است. البته اول که اسلام ظاهر شد مسلمین حکم جهاد نداشتند و در مکه حتی کسانی که نسبتی به پیامبر هم داشتند مثل ابوجهل مسلمانان را آزار می کردند. بلال را هم چقدر آزار دادن. سمیه و یاسر شوهرش هر دو را زیر شکنجه شهید کرد که اول شهدای اسلام تلقی می شود. خیلی اوقات به خصوص جوانترها که نیرومند بودن می توانستن در مقابل این حملات بیجا دفاع کنند. از این رو چند بار از پیغمبر پرسیدن که اجازه بدهید ما هم جلو اینها بیستیم و اقلن کاری کنیم. حضرت فرمودن که من از خودم چیزی نمیگویم، مگر من منتظر امر الهی هستم. اگر خداوند دستوری داد به شما هم میگویم، ولی هنوز دستوری نداده. این است که مسلمین دشمنی را تحمل میکردن. وقتی حضرت به مدینه هجرت فرمودند خیلی از مسلمین هم آمدند. در آنجا هم تا مدتی همین جواب را حضرت می‌دادند. بالاخره در مورد خاصی بود که این آیه نازل شد: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. آنهایی که مورد جنگ و حمله قرار گرفتن به آنها اذن می دهیم که چون به آنها ظلم شده از خود دفاع کنند. خداوند به نصرت آنها تواناست. از این تاریخ جهاد به وظیفه شرعی در اسلام شد، مثل نماز، مثل روزه. ولی وظیفه‌ای که همیشگی نمیتواند باشد. نماز همیشگی است. وقتی که کودک به دنیا می آید و بزرگ می شود، وقتی معنای وجوب را فهمید نماز برایش واجب است تا دم مرگ. ولی در مورد جهاد دین اسلام که منطقا نیامده که همه را بکشد، دین اسلام نیامده که مردم را مجبور کند و بگوید بیا مسلمان بشو، اگر نه من میکشمت. فرموده لا اکراه فی الدین. جای دیگر گفته قل یا ایها الکافرون، الى آخر، لکم دینکم ولی الدین، تا جایی که دیگران مزاحم و متعرض مسلمین و عقایدشان و اعمالشان نشوند، مسلمین کاری با آنها ندارند. کما این که در همان ایام صدر اسلام می‌بینی آرامشی بود، یهودی بودند، نصارا بودند، حتی مشرکین و کفار هم بودند. این است که امروز اکثر فقها شیعه میگویند جهاد در صورتی واجب است که معصوم در آن باشد یا با اجازه خاص آن باشد. این است که در جنگ های اولیه اسلام هم فرزندان علی علیه السلام یعنی حسنین اگر پدر اجازه میداد در قشون شرکت میکردند و به جهاد میرفتند و اگر پدر دستور نمیداد نمیرفتند. حسنین در خیلی از جنگ ها شرکت فرمودند. احکام شرعی آن جداگانه است، چون احکام شرعی بستگی دارد به قدرت شخص و به زمان و مکان. این است که وجودش تحت شرایطی که اولش حضور امام است. اما جهادی که پیغمبر به صورت دائمی فرمودن جهاد اکبر، واقعا مشکل ترین چیز هم جهاد با نفس است. این جهاد مثل نماز همیشگی است. این جهاد مقطع نیست. نماز واجب است، ولی دو رکعت نماز صبح که خواندید آن مسئولیت وجوب از گردنتان برداشته می شود و دیگر تمام می شود. ولی مسئولیت جهاد اکبر هرگز برداشته نمی شود. به این جهت است که به آن اکبر می گویند، برای اینکه همیشه با ماست، همانطور که نفس می کشیم. اما این جهاد برای کسی که اهل معنا نباشد مشکل به نظر می رسد، به خصوص که این جهاد همیشگی است. اما آن کسی که اصلا کارش مبارزه با نفس و مبارزه با شیطان است، برای او روشی معمولی است. یک انسان سالم نفس می کشد و هرگز توجه ندارد که این منم که دارم نفس می کشم. اما آدمی که مریض است، به خصوص امراض ریوی، هر بار که نفس می کشد می فهمد که به زحمت است. ما هم اگر قلب سلیم داشته باشیم و آن دستوراتی که فرمودن مرتباً انجام بدهیم، به هر اندازه که خداوند توفیق قسمت کند می توانیم این مبارزه را انجام دهیم. جهاد اصغر احکامی دارد، احکام شرعی که جزء شریعت است، ولی معنای جهاد اکبر اصل طریقت است. همانطور که خداوند در مورد جهاد اصغر اذن داده و در قرآن فرموده اذن للذین یقاتلون و آن را به اختیار خود شخص نگذاشته، اذن داده یعنی این کار را بکنی، چون از پیغمبر میپرسند پیغمبر هم فرمود اذن للذین یقاتلو، برای جهاد اکبر همین اذن و همین دستور برقرار است. ولی در جهاد اکبر چون مبارزه با نفس است و صورت ظاهری ندارد، نیاز به حضور امام معصوم ظاهر نیست. هر کس از طرف امام معصوم معزون باشد، به همان اندازه اذنش دیگران را به حضور در این جهاد ترغیب می‌کند. در واقع جهاد اکبر همین دستورات عرفانی است که ما داریم. خداوند ما را بر این جهاد اکبر موفق گرداند. جهاد اصغر هم اگر فعلا بر ما واجب نیست، هر جنگی را هم نمی شود گفت جهاد، جنگی که به دستور معصوم باشد و هدفش فقط و فقط اعتلای اسلام باشد. انشاءالله موفق باشد.